برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه امروز چهارم آبان است. به به، چه روز خوبی بود. روزهای چهارم آبان می رفتیم به محصل بودیم، می رفتیم به استادیوم امجدیه و مراسم ویژه بود در مقابل شاهنشاه آریامه و بچه ها از همه مدارس می اومدن و یه روز خوب بود، یه روز تفریح بود، یه روز با شکوه بود. البته از اول سال که مدرسه شروع می شد یه عده رو انتخاب می کردن و اینا در حقیقت می بردن به تمرین و تمرین و تمرین و تمرین. و خب اون روزگاران هم برای ما جالب بود دیگه، دختر و پسر از مدارس مختلف جمع می شدیم، بعد یواش یواش می رفتیم تو استادیوم فرح، اونجا بعدن شد استادیوم نصیری، نمیدونم امروز چه بلایی به سرش اومده. اما و بعد آخر سر به امجدیه می رسید که این آخری ها رسیده بود دیگه به استادیوم 100,000 نفری. اما روزگار زیبایی بود نازنین. امروز چهارم آبانه، یعنی یک ماه و اندی از مدرسه گذشته، هنوز در ایران مدارس آغاز به کار نکرد. معلمین در خیابانن در اعتراض به وضعیت شغلیشون، شاگردها هم که بلا تکلیفن، هنوز نمیدونن باید برن مدرسه نباید برن مدرسه، برای اینکه دولت هیچ طرح و برنامه‌ای نداره. تنها طرحی که داره در جهت تخریبه، در جهت نابودیه. در این کار بسیار بسیار موفق بودن، مدال قهرمانی جهان رو در این زمینه عهده‌دار شدن. خامنه‌ای گفته که به درک اگر که ما رو منزوی کردن. از طرف میگه آقا بر اساس گزارشات خودتون ما سالانه چند میلیارد دلار متضرر میشیم به خاطر همین که در انزوا هستیم و در شرایط تحریم هستیم. امروز پمپ بنزین ها رو به تعطیل کشوندن. نمیدونم این موجود خبیث کیه که زنگ میزنه انیمس و بعد شروع میکنه فوش و فضیحت دادن بدون اینکه کلامی حرف بزن. اینم یه جور بیماری این بچه های این سازمان مفلوک. اجازه بده مثل هر سه شنبه بریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای سلیمی، تشکر کنیم از حضورش، از مهرش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما.
من هم به جناب‌عالی جناب سید خان بهبانی عرض سلام دارم، به شنوندگان و بینندگان ارجمند و برنامه‌های خوب شما هم درود و سلام می‌فرستم. به مناسبت این روز، این روز تاریخی، به همه دوستداران و هم‌میهنان که به خاندان پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی به مناسبت زادروز ایشان من هم شاد باش دارم. قربان.
از این مرگ بر شاه تا امروز فاصله زیادی نیست، چه به سرعت مردم فهمیدن که چه کلایی سرشون رفته.
یادمون نره اون خمینی خبیث، عذر میخوام فرمایش شما رو بریدم، اون خمینی خبیث که خود عامل طاغوت بود و میدونست طاغوت چیه، او شاه ایران رو طاغوت نامیده بود و ما دیدیم که او چگونه چه بر سر مردم آورد و تمام دستاوردهای 5 دهه زحمت و کوشش مردان و زنان، پدران و مادران ما رو که در 5 دهه در دوران این 50 سال دوران پهلوی، شاهان پهلوی رو نابود کرد و اون چی رو که واقعا به اونها نسبت میداد خود به واقع او خودش بود، او خود خودش شیطان بود. جناب آقای بهبهانی عزیز
داره دیگه، اهریمن واقعی به صحنه آمد و میبینی آثارشو پیداست، خود از همی زانویو. عرضم به حضورت که ماجرای امروز ماجرای حک شدن پمپ بنزین هاست که البته یه داستان به باور من دنباله داره، ندیدم رسانه ها به این موضوع بپردازن. نگاه میکنم چند وقتی است دارم رصد میکنم این رسانه ها رو ببینم که بالاخره تکلیف ما کدام است، چیست، چون باور دارم که ما رسانه خبری نمیتونیم داشته باشیم، ما در اون حد نیستیم، نه اون سرمایه رو داریم نه اون سازمان رو داریم، هیچی نداریم. ما میتونیم یک رسانه های تحلیلی باشیم، ولی اینکه خبری باشیم و اینا، مهناز از نمیدونم قبرس، پریوش از آلمان، این گزارش خبری نیست، اینا بهش نمیگن کار خبری. نگاه میکنم اینم بی بی سی مثلا از یه برنامه 1 ساعته 60 دقیقه با خبر خودش که دیگه همه اخبار رو باز درش جمع بکنه، از این 1 ساعت 60 دقیقه که برنامه داره اگر دقت بکنیم حدود نصفش 26-27 دقیقه شو هر روز اختصاص میده به افغانستان. اصلا باورم اینه که وقتی بی بی سی اینو اون موقع ها سالای همین 2019 اینا وقتی بی بی سی تلویزیون شد و تلویزیون خودش راه انداخت، از رادیو به آدیو برگشت، دیدم و گفتم به مردم که این هدفش افغانستانه و در این زمینه بسیار بسیار دقیق و خوب کار کرده بودن، خیلی خوب کار کردن در مورد افغانستان، ولی ربطی به ایران نداره. نمیدونم چرا اون بخش ایرانش زیاد مال نیست در حقیقت. الان در 4 روز پیش ایران در سوریه حمله کرد به هواپیماهای اسرائیلی و از طریق موشک و اینها حمله کردن توی جولان به هواپیمای اسرائیلی، هواپیمای اسرائیلی رو هدف قرار دادن، منتها هواپیماها فرار کردن، چیزی بهشون اصابت نکرد. ولی خب میدونیم که قوی ترین بخش ارتش اسرائیل نیروی هواییشه و خیلی هم اونا به این نیروی هواییشون حساسن. سریعا مواضع ایران رو در سوریه به خاک و خون کشیدن، چند تا از فرماندهانشون کشته شدن و این جنگ ادامه داره و امروز به هک کردن پمپ بنزین ها رسیده. و البته یه دی در ایران معتقدن که اینا، یعنی همین بی بی سی و ایران اینترنشنال، برای این بوق میبوه که این به مناسبت سالگرد اعتراضات مردم در آبان است. نمیدونم چرا اینجوری اینو به اون ربط داد، در حالی که ربط واقعی جنگی است که بین ایران و اسرائیل وجود داره و اینا تبعات اونه. از شما پرسیم که شما چی دیدی، چه فهمیدی از این حمله سایبری، وضعیت چیست واقعا، آیا این ادامه آبانه یا چگونه نگاه میکنید شما به قضیه؟
خب من آقای بهبهانی گرامی، ببینید اول ابعاد این قضیه رو، این حمله رو من فکر کنم که یک کمی راجع بهش، هرچند مطمئنن هم میهنان ما چون خبر اونقدر داغ بود که از داخل ایران از ساعت اولیه بامداد امروز این قضیه بسیار بسیار انعکاس بالایی داشت. از تلفن هایی که می اومد، از خبرهای تلگرامی و در فضای رسانه‌ای پوشش پیدا کرد تا دیگه نزدیک ظهر کاملا پوشش خبری گسترده پیدا کرده بود. از بیلبورد هایی که در سراسر شهرهای بزرگ به ویژه در تهران که خامنه ای بنزین ماکو، تا این اخبار پوشش وسیعی پیدا کرد. خب کسانی هم که با کارت سوختشون رفته بودند در ساعت اول صبح مطرح کردن که بنزین آزاد رو میشه خرید، همین مسئولان جایگاه های سوخت و اینها این خبرها رو گفتن، اون فیروز آبادی، دیگران، ولی این حرفا در ساعت اولیه حتی تا ساعتی از بعد ظهر شهرهای کشور ما این خبر واقعی نبود. بسیاری ها میگفتن اصلا هیچ جا حتی بنزین آزاد هم قابل فروش نبوده. من بسیاری ها رو پرسیدم، شنیدم، خوندم که بنزین آزاد هم نبوده. در ساعت غروب بعضی جاها گزارش اومده بود که بنزین آزاد داره خرید فروش میشه، که من فکر نکنم اگر هم بود بسیار کم بود. واقعیت اینه که اونقدر این جریان ابعاد گسترده داشت که این سامانه، این در واقع سیستم اینها از اول دهه 80 ایجاد شده بود که اینها کارت های سوخت رو به تدریج گسترش دادن و بعد این رو سنترال کردن، مرکز ارتباطات این تکنیک رو به تدریج گسترش داده بود. و این تکنیک در واقع یک مرکزی وجود داره برای این که شما با حمله سایبری، مثل اون حمله سایبری که به سیستم قطارها کرده بودن چندی پیش، این هم به گونه ای، حتی یک بار در فرودگاه های کشور هم یک بار این کار رو، این حمله رو داشتن، اتک را داشتن. کلن اون چه که وجود داره اینه، در آخرین ساعت امروز هم مسئولان اومدن گفتن که باید هم‌میهنان عزیز تا هموطنان عزیز تا ظهر چهارشنبه صبر بکنن تا این سیستم بازسازی بشه، به شرط اینکه اینها سیستم جایگزینی برای این داشته باشند، یعنی اون مرکزی که به کارتای سوخت در ارتباط بود، اون اگر جایگزینی داشته باشه بتونند اون رو ایجاد میکنن تا چهارشنبه، ولا ممکنه که ساعت بیشتری احتیاج داشته باشن تا اون بازسازی و ترمیم بشه این حمله سایبری. در هر صورت این که این حمله سایبری الزاماً یک نیروی خارجی یا اسرائیلی ها هستند معلوم نیست. به نظر میاد که کسانی که این سیستم را از داخل میشه، حتی اگر هم اسرائیلی ها هم باشند، یعنی یک نیروی خارجی هم باشه، از طریق کسانی، از طریق کارمندانی کرده، نیروهایی کرده، مثل اون جریانی که در نتنز بود. خب نیرو داخلی است، همین کارشناسان و متخصصان و همون به قول خودشون میز اسرائیل مدتا یا عالم به هر حال جاسوس اسرائیل رو پرورش داده بود، همین هم میهنان ما هستن، کارمندانی هستن که خواهری، برادری، پسر عمویی، پسر خاله‌ای رو از اینا رو کشتند، امروز خودشون گرسنند، نفرت دارند از مسئولان حکومتی. توی دیشب زدند اون فرمانده بسیج رو، حمله کردند بهش، موبایلش رو دزدیدند، زخمیش کردند. همین بچه های دانشجویی که سالها ستاره‌دار کردند اینا رو، سالها این بسیجی ها اونا رو کتک زدند، کشتند، از بالا انداختند. خب همین نیروها از کجا میارن؟ اسرائیلی که نمیاد چهار تا جاسوس به فرض افراد از اسرائیل استخدام بکنه بفرسته اینجا، میاد از همین ناراضیانی که معلمان و کارکنان و نمیدونم مهندسان و اینها، افرادی رو به هر حال که در جاهای گوناگون هستند و دیگه از اینها متنفرن، سیستم رو به هر حال اینها از طریق حمایتی هم باشه، باز هم میهنان ما هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین امر امریست داخلی و مسئولانی که این کار رو کردن اطلاع دقیقی از این سیستم داشتن، از ضعف‌های، از اون جاهایی که در واقع منفذهای نفوذ بود نفوذ کردن و اعمال در واقع کارهای خودشون رو، سیستم خودشون رو در اونجا پیاده کردن و این سیستم را از کار انداختن. این هنوز آغاز کارهای بهبانی. من بگم، من این رو هشدار، یعنی در واقع به آگاهی میرسونم، این در سیستم بانک ها انجام پذیره، در سیستم راه های کشور انجام پذیره، در سیستم فرود میتونه به هر حال وجود بیاد، در سیستم راه آهن شهری و اینها امکانش وجود داره، در بسیاری از سیستم های اینها در کار نظامی اینها محتمله. این میتونه در واقع این نحوه حمله سایبری که ما در گذشته بارها گفتیم که 8 نوع سیستم جنگ هایبریدی یا ترکیبی یا به قول به زبان آلمانی گفتن هیبریدی، به هر حال اینها امکان پذیره. این جنگ ترکیبی یعنی جنگ پروپاگاندا، جنگ کلاسیک نظامی، جنگ اقتصادی که 3 سال پیش صورت گرفته، جنگ سایبری، جنگ نامتقارن که هم قاسم سلیمانی حاج قاسمشون میکرد، هم از اون برم یه پاتک میزدن، 2 تا پاتک میخوردند. این 8 نوع جنگ در واقع جنگ های هایبریدی، جنگ های ترکیبی همواره در این سالها انجام شده. شما اشاره کردید به این که یکی از برحال هواپیماهای جنگنده های اسرائیل رو اینا حمله کردن. امشب میرسیم به این رزمایش بلو فلک، پرچم آبی اسرائیل، و ابعاد این رو هم توضیح بدیم که اونها چی دارن در مقابل اینها میکنند و چقدر هم پیشرفته کار اونها. ولی به هر حال این ابعاد مسئله سایبری کل کشور رو گرفته و در چون در آستانه آبان هست، 2 مسئله رو باید بهش اشاره بکنم. یکی این که خب مردم آبان یادآور اون کشتار بزرگ 2 سال پیش، حتی اگر کاملا این توطئه رژیم هم باشه که به گونه ذهنیت رو، یعنی اون ورژن دوم که ذهنیت رو آماده کنه، این کار توطئه‌ای به دست رژیم باشه که ببینه که مردم حاضرند بنزین آزاد رو 1 بار 2 بار، چون 2 سال پیش هم میخواستن بنزین رو گران بکنن، 3-4 بار چو انداختند، بعد عکس‌العمل مردم رو بررسی کردن. از این رژیم اهریمنی همه چیز ممکنه، چون من به غایت در واقع با احتیاط در این زمینه باید صحبت بکنم. به هر حال نگاه اقتصادی رو هم باید ببینیم. امکان این هم وجود داره که این یه نوع تستی باشه، امکانش ضعیفه ولی وجود داره که ببینن اگر 1 روز صبح سوخت دولتی رو که 1500 تومنه قطعش کنن، سوخت آزاد رو با 2 برابر قیمت را بندازن، مردم چه عکس العملی دارند. ولی این امکان ضعیفتره. حمله سایبری است، یعنی به احتمال قوی تر اینه که چون در آستانه آبانه، چون اون کشتار آبانی صورت گرفت 2 سال پیش، این همه زخمی و کشتی و کشته و به هر حال زندانی داشتیم ما، این یک انتقامی به حساب اومده که در آستانه شروع آبان، در واقع روزهای آبان، این ماجرا رو به هر حال اینها به اینا، به مسئولین حکومتی
هدیه دادن. آخه انتقام کی باید بگه؟ اسرائیلیا باید انتقام ایرانیا رو بگیرن؟
عرض
انتقامی که میگیرن
به دست خود مردم داخلی. قسمت اول عرض کردم در هر صورت کسانی از هموطنان ما این کار رو کردن، یعنی شما باید ناراضی باشی چرا 40 سال پیش اسرائیل نمیتونست بیاد این کار رو بکنه. 40 سال پیش نمیتونست بکنه، یعنی در واقع در
شرایط فهم میکرد. 40 سال پیش امکانات هوشمند به صورت امروز، 10 سال پیش، 7 سال پیش هم نبود. یه طرحی، اتفاقات جدیدی تو فن و تکنولوژی افتاده، این امکانات رو به اونا میده که بتونن این کارا رو انجام بدن. ممکنه بله، ولی اینکه، ولی من بیشتر میدونم که انتقامی است که برای حمله به هواپیمای اسرائیلی نقشه اونا بود، این ادامه اون رو میشه بیشتر بهش توجه کرد. البته اگر ما این رو این فاز قرار بدیم، نشون میدیم که این که میگفت ما آقا رو داریم امنیت داریم، نشون بدیم که هیچ امنیتی وجود نداره. یعنی واقعیت صحنه اینه که توی حساس ترین مراکز شما میبینی که نفوذ هست، به قول روایت شما آدمایی رو میتونن در خدمت بگیرن. پس بنابراین اون بحثی که میگفت ما امنیت داریم، آقا رو داریم، امنیت داریم، شما نگاه کنید ببینید داعش اونجا چیکار میکنه، اینجا چیکار میکنه، میبینیم که هیچ اینا نبود، بلکه ناامنی همه جا رو گرفته. الانم یه کنفرانسی ظاهرن در تهران گذاشتن برای طالبان بدون طالبان که کمک کنن به وضعیت معیشت مردم در افغانستان. این رو چجور تعریف میکنی شما در حالی که خودش مردمش گرسنن؟ چرا گونه میخواد کمک کنه به مردم افغانستان؟ بفرمایید تا بشنم.
من از شما چون اون قسمت قبلی صحبت نکته رو میخواستم بیان کنم، خواهش میکنم اون قسمت رو پایان برسونم.
بفرمایید آقا، معذرت میخوام. بفرمایید.
ببینید آقای بهبهانی، اینی که میتونه سیستم سوخت کشور رو در سراسر کشور، نه در یک شهر، به هم بریزه، این نیرو در درون ارتش، شما میدونید دو هفته پیش اون سرگرد خلبان رو توی ترکیه رفته بودن بکشند، خب اون ماجراش کلی شلوغ ایجاد کرد، کلی انعکاس خبری داشت. ببینید این نیرو میتونه سیستم سپاه پاسداران اینا رو، مراکز مخابراتی اینها رو، مراکز تلفنی و سیستم کار در واقع شبکه ارتباطی اینها رو و فناوری های اینها رو در یک بخشای بزرگی از ارتش از کار بندازه. این همچنان میتونه در سیستم همین اتمار کرافت اینها، نیروی در واقع اتمی اینها، تأسیسات تسلیحات اتمی اینها، خرابکاری های بزرگی صورت بده. این جنگ سایبری اینها یه تست های هستن که این نیرو قادره بر بستر نارضایتی گسترده که در سپاه، در ارتش، در جاهای گوناگون هست یا سیستم های دیگر این کار رو انجام بده. اینهایی که ادعا دارند، همین روزها گفتند، اون سلامی اومد گفت که ما بهترین تشکیلات سایبری رو داریم که قادریم نمیدونم در اسرائیل و فلان و فلان و فلان کار رو بکنیم. الان باید پاسخ اینه بده که هیچی نیست. این یک بود قضیه است. چنانچه دست این تستی بوده باشه برای افزایش قیمت بنزین به فرض، من فکر میکنم این رو تاکیدن عرض بکنم که احتمال این یک ممکنه که این جریان رو بگونه ای، ولی چرا چه دیوونه ای هستن که بخوام بیان تمام سیستم سوخت خودشون رو یا کارتای سوخت رو باطل بکنند؟ البته از اینها هیچ چیز بعید نیست. ما با اهریمنی روبرو هستیم که ممکنه بعدم ببینیم یه توطئه‌ای هم هست، اما بیشتر به نظر میاد که یک حمله سایبری هست. این عرایض رو در این قسمت داشتم. اما شما اشاره کردید به مسئله افغانستان و اینکه اینا چرا بیشتر، اگر پرسش رو محبت بفرمایید دقیقاً اون نقطه‌ای رو که شما توجه دارید رو من بتونم برحال در صحبت عرایز من داشته.
نه، همین که یک کنفرانسی ظاهرن در تهران تشکیل دادن از کشورهای همسایه، البته چینی ها ظاهرن با طالبان در قطر دیدار داشتن و چین گفته ما همه جور همکاری میکنیم و حالا که خود ملت افغانستان تصمیم گرفتن برای خودش، یعنی یه ادبیاتی به کار میبرن که اصلا آدم حیرت میکنه که یه مردم افغانستان تصمیم گرفتن که طالبان بر سرشون هوار بشن، الا اینکه آمریکایی‌ها یه چنین تصمیمی برای مردم گرفتن و خودشون صحنه رو خالی کردن و در اختیار طالبان قرار دادن. ایران هم الان یک کنفرانسی رو در تهران تشکیل داده از کشورهای همسایه افغانستان بدون حضور افغانستان در مورد این که وضعیت نان و آب در افغانستان خراب است، باید کمک کرد. این خودش نون نداره بخوره، چجوری میتونه به افغانستان کمک کنه؟ پرسشم
این از اون حرفای بیمزه ای بود که سالها اینا در بحران که بودند. مگر روسیه در هفته پیش که همه نیروهای منطقه را آورد، ایران را اصلا اونجا اجازه نداد بره در مورد سرنوشت افغانستان صحبت بکنه. اینها این کوچک، این عقده حقارت، اینها را دور زدنها، اینها را بیارزش کردنهایی که از نیرویی که خودش یه زمانی علی خامنه‌ای به شاه، به خلیفه عربستان گفته بود که شما گاو شیری آمریکا هستید. ما که دیدیم بیشتر از هر چیزی خودش گاو شیری با قرآن و دروغین و با هدیه‌های اونجوری پوتین و با کارهایی که پوتین به اینا کرد، حداقل اونا سلاح رو گرفتند از آمریکا، اینا که اونم نگرفتند، پول رو دادند، هم کتک خوردند، همون که پول رو اینا از اینا دوشیدند و بردند، تمام بنجلای اتمی رو فروختن، حتی سلاح هم ندارند. الان اسرائیل در همین سفرهایی که به نفتالی بنت کرده بود، به با پوتین دیدارهایی که داشتند با مسئولان دفاعی اونها، از اینا خواستن که به اینا سلاح رو نفروشن. S-400 رو که ترکیه داره، نمیدونم فلان کشور داره، کشورهای منطقه دارن، اون امکانات دفاعی رو که سلاحایی رو که دیگران خریدن، اونها به ایران نفروختن. اصلا میدونن که اینا دیگه پول پرداخت اون سلاحای پیشرفته رو هم به هیچ وجه ندارند. خب واقعیت اینه که چون اینها رو دخالت ندادند، اینا اومدن بیان تلافی بکنن، باز هم یک چند میلیونی چند ده میلیونی خرج بکنن اونجا، در حالی که شما به درستی اشاره کردید که خود ما یک قحطی بزرگی در کشور ما ایجاد شده. ما گزارشی که اینا داشتند، صحبت از آخرین گزارش اینها مسئولین خودشون، اینه که 40 میلیون به کمک فوری احتیاج دارن. خب ما وقتی که خودمون 40 میلیون به کمک فوری، یعنی کارت اعتباری، با حذف این یارانهای پنهان که چند بار من اینجا عرض کردم از اول آمدن دولت 13 اینها مطرح کردن که این ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف خواهد شد، یارانه بیش از 75-76 میلیارد دلار انرژی و یارانه های پنهان رو امسال اینا سعی میکنن که حذف بکنند، و با حذف این 76 میلیارد یارانه پنهان به تدریج اینها میخوان به گونه بخشی از کسری بودجه خودشون رو که امشب ارقام جدیدی من آماده کردم به عرض شنوندگان و شما این برنامه برسونم، بسیار بسیار تکمیل اون گزارشی هست که مال برنامه بودجه بود. خب اینها با این جریانی که دارن باید به دوباره به بنزین حمله بکنن، قیمت بنزین رو باز ببرن بالا و اون ارز ترجیحی رو بردارن و جاهای دیگری که مالیات های تورمی که میبندن و شرایط دیگر که به هر حال الان برنامه‌ریزی دولت 13 هست. به این ترتیب ما خودمون گرسنه پشت گرسنه، وضعیت کشور اینطوره. خب اینا میان از قحطی افغانستان حرف میزنن. شما ببینید دوباره در روزهای پیش، در 2 هفته پیش، باز 6 تا بچه ما در استان بلوچستان ما رفته بودن توی گودال آب بخورن، اونجا خفه شدند. توی گودال های اونجا بچه های ما برای آب، برای یا بر اثر برغال سقوط در اونجا زخمی میشن، خفه میشن. این وضعیت کشور ما، گرسنگی داره بیداد میکنه در سراسر کشور. قیمت ها، بسیاری از قیمت ها دوباره در این 2 هفته اخیر بسیار بسیار بالاتر رفته. آقای بهبانی، هیچی نداریم ما. هر کنفرانسی یا عالم به خارجی هست که به دنبال اون باید اینا تامین بکنن. اینها اصلا دیگه واقعا تعطیل کردن، همه چیز تعطیل شده. گزارشی که اینها دادند و آقای همتی، عبدالناصر همتی اومد به اینا گفت که شما این 2 ماه پول نداشتید، پول کارمنده رو نداشتید بدید، خزانه خالی بود. بعد روحانی اومد صحبتی که داشت، نامه‌ای که داشت به نوبخت، اونها اعتراض کردن، گفتن ما خزانه خالی رو به شما ندادیم. خزانه خالی نبود موقعی که شما دولت رو تحویل گرفتید. اینها میخوان همه جرایم رو، مسئولیت خطاها رو سر دولت روحانی بریزند، خود دولت رو دوباره، روحانی رو بکشن پای میز محاکمه، نوبخت رو بکشن پای میز محاکمه، به اون یکی که 10 سال محکومیت دادند به سیف به خاطر اون جریان تزریق ارز، 10 سال محکومیت دادند و به معاوناش احمد عراقچی و اون یکی هم که سالار خانی که فراری است، سالار آقا خانی که فراری است. به هر حال اینا میخوان تمام مسئولیت رو رو سر دولت 12 بریزند و بگند که ما از این خطاها بری هستیم. عامل و بانی اصلی این گرسنگی های امروز دولت روحانی است و باید اینطوری به هر حال یه جوری جرم خودشون رو سبک بکنن، که باز امشب به این گزارشات خواهیم رسید جناب آقای ربانی عزیز.
آره، نکات جالبی رو بهش اشاره کردی از جمله این داستانه. این دنبالش چیه که بگیم اون دولت قبلی بد بود، ما پول نداره، ما پول داره، اینا پول دارن حالا، یعنی خزانه خالیه، یعنی چی؟ این مقصودش چی بود؟
اجازه بدید من همینجا که اول اشاره بکنم به این اخبار بسیار تکان دهنده. در سالهای اخیر آقای بهبانی عزیز، از ابتدای دهه 80، 588 میلیارد دلار بانک مرکزی، یعنی در عرض 20 سال بانک مرکزی ارز فروخت. از این ارزی که فروخت، حالا با قیمتهایی که بسیار نازل بود میفروخت، بعد اون ما به تفاوتش دو سه قیمتی بود که یا عالم این راندخارها بردند، مسئولین حکومتی همین بیت خامنه ای برد این 588 رو میلیارد دلار بخش بزرگی رو، 282 میلیارد دلار از این 588 میلیارد دلارش تزریق شد برای اینکه قیمت، وقتی که من میگم اینها امنیتی با تزریق، الان دیگه آمار رو ارقام رو خودشون کامل اومدن دادند، چون الان بین همین دعواها ارقام ریز شده رو دارن میریزن بیرون، این اسناد داره فاش میشه. اون ویکیلیکس داخلی ما هم داره به خاطر دشمنی ها، برای اینکه جرم رو سر دیگران بریزن، دارن یه سری از این آمار رو به هر حال میریزن بیرون. 282 میلیارد دلار، این خیلی های بهبانی، 282 میلیارد دلارش صحبت از تومان نیست، رو در همین مدت 5 رئیس بانک مرکزی تزریق کردن به بازارها تا ارز ترجیحی رو، تا سرپوش روی ارز بذارند، تا قیمت ارز رو پایین نگه دارند. وقتی که بنده میگفتم یا بخشی برخی از افرادی که در امر اقتصاد به هر حال پشت پرده رو آمارها رو داشتند، حدس میزدند، گمان میزدند، یا اخباری رو مقایسه تطبیقی میکردند با این جزئیات دقیق نداشتند، میگفتن که اینها در واقع با تزریق همواره این قیمت دلار رو تامین میکنن. این آمار دقیقشه. از این 5 رئیس بانک مرکزی که 282 میلیارد دلار رو تزریق کردن به بازارها، گاهی اوقات هفتگی، ماهانه، در این عرض دو دهه، تنها آقای بهبانی گرامی تنها 35 میلیارد دلارش رو سیف تزریق کرد در عرض 5 سال، 4 سال خورده ای 5 سال. بقیه رو 160 میلیارد دلارش رو محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی بود. حدود 30، بیشتر از 30 میلیارد دلار رو تحماسب مظاهری تزریق کرد زمانی که رئیس بانک مرکزی بود. 57 میلیارد دلارش رو ابراهیم شیبانی که قبل از اون بود، مظاهری بود، تزریق کرد به بازارها. به این ترتیب این رؤسای بانک مرکزی از سیف و بهمنی و مظاهری و ابراهیم شیبانی و بعد در دوران همتی هم یک مقدار آمار و ارقامش پوشیده است، یک دورهای این کار رو کرد، یک دورهای سعی کرد جمع بکنه که امروز به هر حال دو قرط و نیمش باقی است. ولی اگر قرار باشه که اینها فقط سیف رو بگیرند و 10 سال بهش بدند، ببینید اونی که الان زنده است، محمود بهمنی یا مظاهری یا دیگران یا شیبانی، اونهایی که 57 میلیارد و 160 میلیارد دلار کردن، همشون رو اینا باید بگیرند و مسئولانی که جهانگیری و روحانی و اینا که خودشون که تصمیم نمی گرفتن، که یک تیمی تصمیم می گرفت، همین کمیجانی که فرد دومه، در واقع اونجا فرد تعیین کننده بود، الان هم توی بانک مرکزی هست، معاون اول صالح آبادیه، کمیجانی، محمد کمیجانی چیه؟ خب این همین افراد که الان 30-40 سال در این بانک مرکزی نشستند و رؤسای جمهور و رؤسای وزرای اقتصاد و برنامه بودجه و اینا همه همدست بودن که قیمت دلار رو و در بانک مرکزی به بانک مرکزی دیکته میکردن. بانک مرکزی که خودش استقلالی نداشت که آقای بهبانی. به این ترتیب این وضعیتی هست از بحرانی که بانک مرکزی داره. حالا چرا از بانک مرکزی و از گزارش بانک مرکزی گفتم؟ ببینید بودجه و خزانه و پول، پول کارمنده رو بدی، پول ارتشی ها رو بدی، لشکری ها رو بدی، همه رو از آغاز نقطه شروعش بانک مرکزی است. اگر پول در دستگاه اینا نباشه، اگر مالیات کم باشه، اگر عایدات نفت که ما میدونیم حتی به زیر 2 میلیارد گفتن سقوط کرده، وقتی که از یک چیزی عایدات کشور 110 میلیارد در سالانه بود، وقتی که اینها در مجموع میگند از فولاد و از پتروشیمی و از فروش به هر حال صادرات داخلی ما، تولیدات داخلی عرصه‌های دیگر ما، مواد کانی، مواد کشاورزی ما، وقتی عایدات کشور سقوط میکنه، خب اینها باید بیان دستبرد بزنن به بانک مرکزی. از بانک مرکزی پایه پولی یعنی مستقیم استقراض بکنه دولت. به این ترتیب این که میگن پول نیست، اینقدر اینها از صندوق توسعه ملی برداشت کردن، از بانک مرکزی استقراض کردند مستقیم، که وضعیت دیگه رایی نداشت، جایی نداشت. این کار رو دولت روحانی به قدری کرد که یک قرض‌ها و بدهی‌های بزرگی باقی گذاشت. اینها اون گزارشی که در اومده بود که هفته پیش جناب علی دنبالش کردید، صحبت از 280 تا 300 هزار تومان شدن یک دلار در بازارها بود که من توضیحاتی هفته پیش دادم. ببینید الان چه آماری رو باز تاجگردون، فکر کنم محمد تاجگردون یا همچه اسمی داره که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه است. ببینید به دنبال اون گزارشی که هفته پیش بوده چه چیزی به مسعود میرکاظمی میگه. او در بررسی در آمارهای جدیدی که تاجگردون داده، آقای بهبانی تکندهنده است، میگه که آقای مسعود میرکاظمی حالا که دومول چرکین باز شده، یعنی همین جریان افشا شدن گزارش پنهانی که دلار تا چند سال دیگر، که این دروغ چند سال دیگر، دلار تا مدتی صحبت 6 سال نیست، 5 سال نیست، دلار الان بالای 50,000 تومانه و به زودی هم دلار به کمتر از اون 5-6 سالی که اینا فکر میکنن به 100,000 تومان، بسیار بیشتر از 300,000 تومان میشه هر یک دلار. او میگه که تاجگردون، همون رئیس پیشین کمیسیون تلفیق بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه کمیسیون هاست که چندین کمیسیون رو برای بودجه جمع میکنن که بعد تلفیق بودجه رو گزارش بکنن، گزارش نهایی بودجه رو، بودجه سالانه رو تلفیق بودجه تنظیم میکنه و به دست دولت میده و اون رو حتی حک و اصلاح میکنه و اون رو نهاییش میکنه کمیسیون تلفیق. یک چنین فردی در این موقعیت به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه میگه که حالا که این دومول چرکین باز شده است، با تحمل بوی تعفن اون اصلاحش کنید. آقا اصلاح کنید، شما اگر نمیخواید مثل ما باشید، دولت 12 باشید، اگر ادعایی دارید جدی بگیرید این بحران رو، بلا شما هم بیشتر از ما غرق خواهید شد. بعد یه گزارشی میاره میگه که دولت، بدهی دولت آقای بهبانی به خاطر اوراق بدهی، اوراق مشارکت، اوراقی فروخته که در سال همین 99، گزارش تا پایان سال 99 است، میگه دولت 277 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته، به سررسید رسیده ولی نتونسته باز خرید بکنه، بدهی داره. 277 هزار میلیارد تومان. بعد میگه که به اشخاص و به تعاونی ها 45 هزار میلیارد تومان مقروض دولت. به سازمان تأمین اجتماعی به شستاب و به سازمان تأمین اجتماعی که زندگی همین 6 میلیون مستمری بگیرانه که اونها رو به فقر سیاه کشونده، این همه تظاهرات در سراسر کشور که بازنشستگان و مستمری بگیران دارن به خاطر بحرانیه که دولت برداشت کرده، سازمان تأمین اجتماعی از صندوق برداشت کرده 350 هزار میلیارد تومان دولت بدهی داره به صندوق، به سازمان تأمین اجتماعی. آقای بهبهانی هولناک این رقم 350 هزار میلیارد تومان بدهیش به بانک مرکزی 145 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده. به صندوق توسعه ملی، یعنی ارزهای صندوق توسعه ملی رو همه رو خورده، صندوق توسعه ملی رو خالی کرده. صندوق توسعه ملی 300 با برابری ارز و تومان ریال 387 هزار میلیارد تومان با برابری به دولت روحانی به خاطر همین 3 سال تحریم قرض داده و از اون گرفته است. ارزهای دولتی صندوق توسعه ملی خورد، صندوق رو خالی کرد، به قول فرنگی ها گفتن بانکروت کرد، برشکسته کرد اون رو. و عرض کردم به بانک های خصوصی و دولتی 114 هزار میلیارد تومان دولت بدهی داره و به پیمانکاران که چکای برگشتی که حواله های اینا برگشت میخوره، پیمانکاران و مشاوران هم در سال 99، همه اینها تا پایان 99 الان بیشترم شده، به 40 هزار میلیارد تومان به این پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی بدهی داره. تازه این بدهی شرکت نفت به سیستم بانکی نیست. ببینید بانک ها، صندوق تأمین اجتماعی، بانک مرکزی به عنوان مشاوران، پیمانکاران، همه اینها دولت از هر چی تونست گرفت به خاطر این 3 سال تحریم که میگفتن تحریم کارایی نداره. علی خامنه‌ای مثل اون پرنده نفتک سرش زیر برف بود، بدنش بیرون بود. از همه این رو شما اگه برآورد بکنید 270 هزار و 45 هزار و 350 هزار و 380 هزار همه به هزار میلیارد تومان و یک چیزی به بالای 1500 1600 هزار هزار میلیارد تومان شما میرسید. خب اینها بدهی دولته دیگه، دولت قدرتی نداشته. بانک مرکزی وقتی که مستقیما به اینها پول میده، به دولت پول میداد، سبب شده که در واقع پای پولی اجاب مجاز نیست بالا بره. پای پولی 250% در عرض یک سال رشد کرد آقای بهبهانی، و این سبب شده که پای پولی به 515 هزار میلیارد تومان رسیده. دیگه دولت 13 بهش گفتن که دست نبره مستقیما به بانک مرکزی. این ارقام رو اونهایی که به هر حال دنبال این کارهای اقتصادی و به هر حال صحبت هستن یا همیهنان و مخاطبان ما یک بار دیگر میتونن این برور ببینند. این ارقام هولناکه. دولتی وجود نداره. وقتی که ما میگیم ورشکستگی یعنی ابعاد ورشکستگی. ورشکستگی نیست، فاجعه است اون چی که دولت درش غرقه. خب دیگه نمیتونست بیاد. الان همتی به میرکاظمی میگه آقا دروغ نگو، رئیس بانک مرکزی. بس علی صالح آبادی میگه شما میگید که ما رشد داشتیم، رشد نداشتید، شما مستقیما از بانک مرکزی نگرفتید اما رفتید از صندوق ها و بانک ها فشار آوردید و باز هم اون تفاوت حساب رو بانک ها رفتن از بانک مرکزی گرفتن و اون اومده این افشا کرده. افشا شده این روزها که یک رقم جدید رو افشا کردن، اگرچه به طور مستقیم استقراض از بانک مرکزی نکرده، ولی در این 6 هفته اخیر چون بانک ها و صندوق ها رو زیر فشار گذاشتن، باز هم بانک مرکزی 96 هزار میلیارد تومان تزریق کرده به بانک ها، برای اینکه بانک هایی که زیان انباشت شده دارن و دولت 13 از اینا پول گرفته تا مخارج رو در این 2 ماه اخیر بده که الان رو کار اومده، اگرچه استقراض مستقیم نیست، اما از بانک و صندوق دوباره بانک مرکزی پول چاپ کرده و 96 هزار میلیارد تومان در این 6 هفته اخیر پمپ کرده به بانک ها. یعنی هیچ فرقی نمی کنه، پای پولی غیر مستقیم دوباره اضافه تر خواهد شد. اینها اون تغییراتی هست آقای بهبانی که من هفته پیش گفتم که به جای اینکه بعضی از ژورنالیست ها اقتصادی برند یه گزارش مثلا روزنامه نگارانه سطحی بیان بگن و دنبال این نباشیم که ساخت اقتصادی ما، سیستم بانکی و مالی ما چه تغییراتی درش ایجاد شده، اینها رو باید جمع‌بندی بکنن. من امیدوارم که به هر حال کارشناسان ما که فرصت بیشتر دارن، مثل به هر حال عده دیگر که آغشته به کار سیاسی و کارهای دیگر نیستن، اینها تمرکز بدن روی این آمار، این آمار رو خوب بکاوند، ابعاد این بدهی های دولت رو روی این سیستم کل دولتی بررسی بکنن، بازارهای مالی رو به تبع پیامت های این ورشکستگی رو در سکتورهای اقتصادی، ساختارهای اقتصادی بیان، بعدن فریب اینا رو نخورن که اینا میگن هنوز دلار باز 27 هزار تومانه. آخه کسی که این همه ارقام آمار رو داره دیگه نباید فریب اینا رو بخوره که اینا هنوز 27 هزار تومان، باید بدونن که این 27 هزار تومان ها از همون تزریق های دلاری بوده، فقط به خاطر اینکه الان اینا دارن به مراتب بقیه توان و توش توانی رو که اینجا اونجا هست دارن نابود میکنن این کشور رو. ما با یک قحطی غول آسایی که واقعا دهان اژدها داره باز میشه، ما با مهاجرتی که در ونزوئلا شد که 3 میلیون در عرض مدت چند 3 سال پیش 3 میلیون مهاجر بودن، گشنگی، گرسنگی و وضعیت دیگر، ما با اون روبرو هستیم. ما با یک قحطی وحشتناک روبرو هستیم و اینها باز هم دارن پولو یا برای کنفرانس اینجا یا برای اتم یا برای جای دیگر، تا آخرین لحظه مثل قذافی که میگفت اینا خودش 40 هزار تا چچینی استخدام کرده بود، از چچین به اونها پول میداد، پول نفت لیبی رو، و بعد میگفت که مردمی که علیه اون دارن مبارزه میکنن جانورهای صحرایی هستند. علی خامنه ای درست مثل قذافی یک جا باید بره توی لوله بخوابه یا مثل صدام حسین توی گودال بخوابه، تا اونجا میخواد این مبارزه بکنه. آقای بهبانی تو بخش سیاسی خارج نشم از بخش اقتصادی، تو بخش سیاسی امشب به این همه فاجعه آفرینی، حالا قسمت کرونا و بیماری و همه اینا جای خود که چی شده، چه اتفاق افتاده. به هر حال این قسمت رو گزارش دقیقی هست از آمار داخلی کشورهای بهبانی.
همینطور. و اصلا عجیب غریبه، یعنی رفتاری که اینا دارن آدم حیرت میکنه. من دیروز گفتم تو برنامه آقای شاهین‌پر، این داستان سیلی خوردن این پاسداره، باید انتظار اینه داشته باشین که تو همین برنامه شما بارها راجبش شد جنابالی صحبت کرد، باید انتظار اینه داشته باشین که اینا فردا مسلسل رو سینه هم میکشن. یعنی اینا همطور که امروز هم اشاره کردی، اینا اون پاسدارای دیروز که تو جبهه های خاک و خلی و بدون آب و نون در مقابل دشمن خارجی ایستاده بودند و می جنگیدن، اینا اونا نیستن، اینا یه مش زالوهایی هستن که از خون اون آدم هایی که ریخته شده در حقیقت اینا سوء استفاده کردن و به اموال عمومی دسترسی دارن. و میبینیم مثلا این یارو زاکانی که دیروز نمیدونم اینجور توی مناظره حرف میزد، یه بخشنامه کرده که هیچ که حق نداره از فامیلش استخدام کنه، بعد خودش رفته نمیم دامادش ورده استخدام کرد. یعنی اینا همه تیم خودشون رو دارن کنار خودشون میچینن. این ماجرای سیلی خوردن، اینکه فیلم این رو قبلا منتشر کردن که خانم همین تیمسار، زن همین آقا، کارتش توی فروشگاه جا مونده بوده. ظاهرن در ایران وقتی که شما از این کارتای اعتباری استفاده میکنی، مبلغ مانده حساب رو توی اون رسید درج میشه، نشون میده چقدر توی این حساب پول بوده. نشون دادن که این خانم چند میلیون تو حسابش ذخیره داشته. بنابراین این صحنه‌ای که ما دیدیم، صحنه و خنده‌دار داستان این بودش که صلواتی بودش که بعدش فرستادن. یعنی انگار که دوتا آدم تو خیابون با هم دعواشون شده، اون یکی میگه آقای صلوات بفرست تموم شه، بدون این که حس کنه اصلا تبعات این چه میتونه. نگاه شما رو به این میخواستم بفهمم، ببینم شما چجور نگاه کردی به این داستان.
ببینید، شما از همینجا شروع کردید. ما حتی دو سال پیش در همین برنامه های جنابالی صحبت کردیم که ارتش ایران، سپاه پاسداران ایران، بیشتر سپاه، ارتش که برحال یه تعدادی فرمانده داره که اون هم فرماندهان اصلیشون رو همین تربیت سپاهی شدند. یعنی این ملا پاسدارها که در واقع هم پاسدار بودن هم ملا بودند، چون این دوتا در هم تفکیک شده بودند، از در هم ادغام شده بودند، تفکیک نمی شد کرد اینها رو. اونی که ملا بود بسیاری از اینا امام جمعه ها بودند، ولی عملا یه چند تا دوره نظامی هم می دیدند. و مسئولین اینا هم که خب در مجلس و غیر و غیر، شما هفته پیش به دقت اصلی ترین حدود 16-17 تا نزدیک 20 نفر از مسئولان اصلی این کابینه رو خوندید که خب همه نظامی هند. اما بسیار از ملاها اینها هم نظامی بودن، به هم دیگر ادغام شدند. حالا اون دیگه اون نعلین های سابق هم وجود نداره. اما اینکه ساختار این در بسیار در کشورهای دنیا ارتشی است، میتونه حقوق بالا بگیره، جنرال 4 ستاره باشه، یا حتی در ارتش پاکستان کار بکنه، امتیازات فوق‌العاده بالا بگیره. اما اینکه او مستقیما کارفرما باشه، مستقیما در جاهای 5-10 شرکت داشته باشه، مثل همین یارو آبدینی که اونجا بود ولی بخش بزرگی از آذربایجان شرقی رو خورده، یعنی صاحب بسیاری از سهامدار، نمیدونم بسیاری از شرکت ها رو داره، مسئولیت های گوناگون تو دستش هست که داره سوء استفاده میکنه. به کنار با این جملات عجیب غریبی که این مردک میگه، این به قول شما دکتر فلان آیت الله دکتر، این که میاد این حرفا رو میزنه، شما ببینید خب این آدم اینطور نادان تمام اینهایی که دزدان و قراربندان سابق که الان دیگه همه ششلولبند ها اینها هستن و ملتی میلیاردر ها روی مسئولیت ها نشستند. آقای بهبانی، این هاست ارتشی و نظامی نیستند، اینا صاحبان این هلدینگ های بزرگند، شرکت های بزرگند، اقتصاد زیرزمینی و قاچاقند. مثل اون یارو کولومبیا هست که رفتن اون بالاترین مقام اونها رو الان دوباره گرفتن. این بخش بزرگی از همین اقتصاد قاچاق همین دست این هاست. چون اینها صاحبان شرکت های بزرگند، اسلحه اینا هم پره. اینها امروز چک زده بودی که فردا این چک نمیزنه، یه چک بزنه اونو بخابونه نیست، فردا مثل همونجا گلوله روی شقیقه اون یکیست. اینها همدیگر رو میدرن، تازه الان توی یک استان بوده، بیگمان فردا استان خوزستان در مقابل استان ایلام، اردبیل در مقابل تبریز، خراسان در برابر کرمان، اون یکی در برابر اون. اینا تقسیمات سپاهیان و فرماندهان سپاه اینا دارن برای همدیگر همونطوری که قوه قضاییه برای علی لاریجانی و اکبر طبری و کی اون چند صد میلیارد صد میلیون دلار یا یکی دو میلیارد رو از دستهای علی لاریجانی و بخشی از پرونده زم، ماموریت زم بیچاره روح الله زم این بود که خانواده لاریجانی ها رو افشا کرد، ماموریت این بود دیگه. بعد از دو سال میشه دید اینو، اومده بود که بخشی از اسناد اینها رو آورده بود. عملا بیشترین کسی رو که زدن خانواده لاریجانی ها بود و بعدش هم خب سرنوشت اون بیچاره هم سوختون تو دست همین جنگ قدرت. حالا من دیگه وارد بقیه ماجراهای اون نمیشم. اون جوان به هر حال جان داد بر سر این، سر داد و کارهایم کارهاش به طور غیر مستقیم افشاهایی بود، ولی جنگش به نفع کی شد؟ به نفع همین رئیسی و علی خامنه ای و این جناح در واقع که امروز غالیبافش میاد میگه ما همه را حذف کردیم. بخش اقتصادی رو پری روز گفت، گفت در بخش اقتصاد حذف کردیم، در فرهنگ حذف کردیم، در همه جا حذف کردیم. کشور فقط روی حذف تازه این متوجه شده، اعتراف داره میکنه، اعترافی به غایت تکان دهنده، کمکم بهش نخواهد کرد. با این همه اون چه که در ساخت سپاه شما میبینید فرماندهانی هستند که کارفرماهای بزرگ و ملتی میلیونرهایی هستند که به جان هم دیگه افتادن و اسلحه دارن و اینها این ساخت میلیونرهای مسلح رو آوردند، قوه اجرایی رو دادن دستش. در ظاهر یه آدم بی اختیاری رو، پایین و بی سواد و نادانی رو مشتبه گذاشته اونجا که شاید هم آخرین رقیب خودش رو از پست خارج کنه، همم به دست او بتونه این دوره بحرانی. ولی این از کاملا مشخص آقای بهبهانی، این آخرین توطئه های اینها علیه ملت ایرانه. این آدم نادان احمق کم سواد به هر حال زبون رو، واقعا زبون رو گذاشتن روی قوه مجریه رئیس جمهور. بعدش هم زیر اینم ببینید دیگه کسی هم نمیاد بهش مشاورت بده، راهنمایی بده، چون همه هم آدم های مثل خودشونن. مسعود میرکاظمی، الان اسناد بودجه رو گفتیم، اون یکی خاندوزی، جوریه که خاندوزی میاد گفته که دیگه افراد تحصیل کرده دانشگاه امام صادق رو نیارید، اینا بی سوادند، اینا رو نیارید، مسئولیت های دولتی رو به اینا بدید. اصلا ممنوع کرده که در وزارت اقتصاد تحصیل کرده های همین باغری کنی و کی و کی و کی، اینا همه محصولات همون دانشگاه امام صادقند که یک روزگاری کنی خودش برحال رئیس اون بود، اون دانشگاه بود. تمام باند دانشگاه امام صادق رو که یه پاش توی حوزه علمیه بودن یه پاش اینجا بودن، همه آدم های نادان و بی سواد و برحال اینطوری میدانی های اینجوری رو آوردن رئیس کردن. برحال سپاه پاسداران در اصل مرکز این تلاطم قرار داره، چون ساختار این قدرت مقاومت در مقابل جنبش مردمی رو نخواهد داشت. اینها رو بیشتر از هر کسی سپاهیان ایران، بدنه سپاه میشناسه، فرماندهان سپاه رو. بدنه سپاه سرگرد سرهنگا از سرهنگا به پایین در اونجا میدونن که چی داره میگذره و اونها گرسنه‌اند، چه در قسمت به هر حال زمینی، چه در نیروی هوایی، هوا نیرو، چی چی چی، در همه جا شما ببینید. بسیاری جاها ما میشنویم که نیروها و هسته‌های مقاومت در درون سپاه، در درون ارتش متشکل شدند، نهاد سازی ها، هسته‌های مقاومت در درون ارتش و سپاه آقای بهبهانی بسیار بسیار گسترده است. دومینووار اینها خواهند ریخت. باور کنید اینا پوشالی تر از ارتش اشرف غنی هند. اینا فقط هارت و هورت هند به بیرون. اون یگانهای ویژه و چی و چی اینا هیچ کدوم قادر نیستن. پولها به تا کشیده. بازنشسته ها پولی دیگه ندارند. من همینجا یک اشاره ای بکنم. ببینید از این 4000 میلیارد تومان یا 4000 تریلیون تومانی که پایان شهریور گزارش دادن که نقدینگی هست، 19.9 قسمت پولیست، پولی یعنی نقدینگی پوله، چون نقدینگی رو همواره گفتیم یه شپ پوله یه پول، 19.9% پوله. از این 19.9% 1.8%ش اسکناس و مسکوکاته، 1.8%ش. بقیه پولی هست که سپرده های دیداری است، یعنی پول نیست. توی بانک شما دارید تراکنش چیه چیه چیه، تو دست بانک هست، پول نیست تو دست مردم باشه. این پول ممکنه هر لحظه چنان بی اعتبار بشه که 1 دلار بشه 500 هزار تومان و دیگه پولی نیست. این پول، این پولی نیست. بحران بانک ها میتونه در عرض چند ماه تمام این سپرده های دیداری رو، اگرچه مثل اون سال 1930 آلمان، حتی اگه پول اسکناس هم بود تو دست اینها، اون 1 بسته اسکناس هم میتونست در عرض 3 ماه فاقد ارزش باشه. ولی اینها چون این سیستم های بانکی، بانکداری رشد کرده، اینها سپرده های دیداریه، پولی هست که سپرده دیداری است. بعد اون 81%ی که شپ پوله، بیش از 70%ش 1 سال 2 ساله به پیش بانک ها گذاشته شده، چون مردم اعتماد ندارن به بانک ها. ببینید همین استرکتور نقدینگی چطور میتونه به سرعت متلاشی بشه و پول ایران مثل پول ونزوئلا بشه، مثل پول گینه بیساو بشه. من چرا این ساختارهای پولی کشور رو، این ساختار درونی نقدینگی کشوره که میگیم پول کشور بی اعتباره و با 1 ضربه میتونه بانکایی که ورشکسته هستن و بانک مرکزی که دیگه پشتوانه ای نداره، کشور در آستانه فروپاشی نهایی. آقای بهبانی، اگر گفتیم فروپاشی اقتصادی و امروز اینو قبول کردن اینها، کشور در آستانه یک فروپاشی نهاییه و نیروی نظامی امنیتی اینها بدون پول قادر نیستن کار بکنن. اینا دارن آخرین کارتای جوکر خودشون رو، قمار خودشون رو دارن میکشن. این آخرین کارتاست که بگن که ما نیروی اتمی هستیم، تا بتونن در خواب هذیان آلود علی خامنه ای، هیچی وجود نداره. جنگ سایبری، جنگ های دیگر، باز میگم به قسمت پرچم آبی، مروبر پرچم آبی اسرائیل بیرسیم و فراموش نکنیم به پایان این قسمت، روسیه اون مشاور پوتین گفته همین هفته پیش، گفته اگر ایران بخواد سلاح اتمی بگیره، ما بیشتر از آمریکا اینها رو در واقع تحریم خواهیم کرد. من بارها عرض کردم به هیچ وجه روسیه یک ایران اتمی رو در کنار خودش، در کنار آذربایجانش، در کنار مرزهای خلیج فارسش به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. این قسمت شاه سخن این قسمت باید باشه که روسیه و چین به این ایرانی که بخواد بیاد قدرت اتمار کرافت، نیروی اتمی داشته باشه، به هیچ وجه بهش این اجازه رو نخواهند داد. و سپاه پاسداران اینها پشتشون خالی است. آقای بهبانی، جنگ درونی، بحران بیپولی، ریختن ریزش پی در پی منابع مالی اینها و این حالت تخاصمی که در درون اینها هست که به جان هم دیگه افتادن، حالا این چک فعلا باش تا صبح دولتت بدمد، هنوز این اول کارهای بهبانی عزیز. اینها آماده کردن خودشون رو، نه با نیروی بیگانه، اینها چنان نفرت از همدیگه دارن که همدیگر رو میخوان تیکه تیکه بکنن تو درون همون سپاه و اینها.
بله، ممنونم ازت. عرضم به حضورت که ما هفته پیش گفتیم که این شما اشاره کردید به این داستان نظامی هایی که همه ارکان این حکومت رو در اختیار دارن، از دستگاه دادگستری بگیر تا مجلس بگیر تا دولت، نمیدونم استاندار، معاونین، وزارتخونه ها، همه معاونی، همه پاسدارن، همه به نحوی از انها پاسدارن. امروز یه نامه ای رو منتشر کردن از ماجرای همین پاسدارا در وزارت نفت که تحت قالب استخدام نمایندگان پیشین مجلس در وزارت نفت دوره زنگنه که چجوری همه اینا همه جا حضور دارن. من اسم اینا گفتم آقا باید برای اینا یه اس درست کنی و به نظر من باید پاچخاران استانتی، برای اینکه این الله کرم معتقده که ظریف انگلیسی بلد نی. حالا شما فکر کن به سر بزازه که از بچگی تو بهترین مدارس تهران درس خونده، مثل مدرسه علوی، حالا درسته که تمش اسلامی بوده، نمیدونم رئیسش آقای کربوسچی بوده، ولی یکی از بهترین مدارس ایران محسوب میشد، تهران محسوب میشد، و اونجا درس خونده، بعد رفته آمریکا تو برکلی، تو بهترین دانشگاه های آمریکا درس خونده. این بهش میگه بی سواد. اون وقت الله کرمی که یه شاگرد بازاری بوده و نمیدونم اینطور بوده، اون میشه با سواد. و ساسپند رو که کلمه توقف معنی میده، میگه که چی؟ ساسپند، میخونه ساسپند، میگه وقت اون میگه این ظریف بی سواده. من فکر کردم بهترین اینه که ما اسم اینا رو بذاریم، چون همچی ترمی رو در هیچ کجای دنیا ما ندیدیم. الان شما نگاه کنید، در سودان دیروز کودتای نظامی ها بوده، کودتا به علیه کودتای دیگری، و از بعد از جمال بشی که خودش یه افسر نظامی بود، همینجوری کودتا پشت کودتا تا پیروز تا دیروز که یه کودتای دیگه صورت. میگن نظامی ها در برمه، میگن نظامی ها در اونجا، میگن نظامی ها. ولی عجیبه که ایران اصلا صحبت از حضور نظامی ها نمی کنن. بنابراین حتما باید یه اسم دیگه به جاش استفاده کرد. من فکر کردم همین پاچخاران استانتی PSMPS بهترینه برای اطلاق کردن به این گروه. اما موضوعی که میخواستم از شما دوباره بپرسم، اشاره کردید چون اینا الان یه محموله گاز فرستادن به ونزوئلا. میدونی که سه روز پیشم یکی از بزرگترین قاچاقچیای مواد مخدر رو از طریق ارتش و پلیس و هلیکوپتر و نه چند تا هلیکوپتر و تانک و توپ و اینا بردن، برای که این آدمه دائما اول از تلفن استفاده نمی کرده، ردگیری سخت بوده، انگلیس ها کمک کردن، دستگاه امنیت انگلیس و آمریکا کمک کردن، جاسوس های اونها، دستگاه های اطلاعاتی اونها پیدا کردن، رد این یارو رو زدن، بالاخره این یارو قاچاقچی بزرگ گرفتن. هر دونه از این قاچاقچی های بزرگ که دستگیر میشه، یکی از شاخه های جمهوری اسلامی منابع درآمدی همین MPS قطع میشه، و این یک واقعیت روی سفر. اینا میدونیم که اینها از طریق قاچاقچی های ونزوئلا و کولومبیا به کار توزیع مواد مخدر مشغولن. یک کشتی محموله گاز فرستادن، ظاهرا امروز یا فردا میرسه به ونزوئلا، اونا هم هلهله شادی، و به جاش مازوت و در حقیقت نفت سنگین از ونزوئلا بگیرن. ولی این در حالیه که خودشون در داخل مشکل، یعنی میگه دومین کشور ذخایر گازی جهان، خودش با کمبود گاز مواجهه، رفته سراغ ترکمنستان و التماس و التجا که اون قرارداد کهنه ترکمنستان رو دوباره اینا راه اندازی بکنن، بتونن برای این زمستان سردی که در پیش است گاز از ترکمنستان. من نمی‌فهمم چرا گاز خودشون میفرسته به ونزوئلا، از اون مازوت میگیره، بعد میره از اینجا گاز میخره. اینا مشغول چه کاری هم به نظرت داره چیکار میکنه؟
ببینید آقای فکرمانی، ما تا همه کوشش ما، تلاش ما این بوده که بگیم هیچی سر جای خودش نیست. یعنی شما بیاید، شما ببین اینا را خودشون اومدن نشستن بحث کردن، حالا مسئولینشون، من الان واقعا به شما میگم اسامی رو، من امشب یه گزارشی دوباره از این ماجرای چین و شانگهای که چند بار گفتم، اومدن با اون افراد نشستن میگن آقا مجید رضا حریری رئیس اتاق چین، بهش میگن، ازش میپرسن، خلاصه اینا هیچ سرمایه گذاری کردن؟ میگن نه آقا، آقای علی لاریجانی مسئول این توافق نامه بود و او فکر میکرد چون میخواد رئیس جمهور بشه و فکر میکرد قطعا رئیس جمهور خواهد شد، از آقای علی خامنه‌ای مسئولیت توافقنامه 480 میلیاردی رو رفته بود گرفته بود و سعی کرده بود رئیس اونم بشه که به این ترتیب نفوذ خودش رو داشته باشه و بعد با چین هم که به عنوان رئیس جمهور بتونه مثلا 4 سال 8 سال آینده از طریق چین وارد کار بشه. از حریری میپرسن، از مجید رضا، از اون میلیاردرهای مولتی میلیاردرهای بعد از اسکرولادی بوتلفیه‌ها میفرسن که آقا هیچ قرارداد امضا شد؟ شما دیدی عده ای از اقتصاددانهای ما، حتی جامعه شناسای ما، روزنامه نگاران ما، هرچی به اینا میگفتیم آقا خبری نیست، هیچ خبری نیست. همه افتاده بودن که بابا دیگه الان چین اومده برده قرارداد 480 میلیاردی که بنده رو خورده، اصلا خبری نبود، حتی یک دلار هم از اون قرارداد نیومده. چین سرمایه گذاری نمی کنه که الان ازش پرسیدن که قرار هست که 80 میلیارد دلار رو یه سرمایه گذاری برای فلان قسمت راه‌های کشور بکنه. گو آقا اینا حرفه، هیچ خبری نیست، پشت ماجرا دیگه مسئولی نمیگه. بعد همین صحبتی که الان شما میگید، ببینید بین خودشون حرف میزنن، میگن اصلا FATF لازم نیست ما بریم. چرا؟ دلیلشو بشنوید. میگن که عربستان که داعش رو داره داشته، اشپونزورش بوده، اونو از لحاظ مالی تأمین میکرده، به آلمانی میگن اشپونزور یا اسپونزور، اون بوده، این در واقع به عنوان تأمین کننده مالی داعش توی FATF هست، کسی امون رو کنترل نمی کنه. چنین کسی وقتی که تا این حد دست در اقتصاد سیاه داره و کسی کنترل نمیکنه، پس FATF کشکه، اصلا ولش کنید. خب بعد میان میگن کولومبیا تمام اقتصادش، همین روزا میگن اینو قربان، اقتصاد کولومبیا رو فقط مواد مخدر داره رو چیز میکنه، هدایت میکنه، تامینش میکنه و این جزء لیست FATF هست. پس بنابراین لزومی نداره که ایران بیاد عضو FATF بشه. ببینید طرف بیاد با چنین استدلال هایی دوباره میخواد از لیست FATF نجات پیدا بکنه و بعد میگن اگه تحریم ها برطرف بشه FATF هم کشکه، در حالی که اینطوری نیست. خب اینها عملا شما میدونید دور قبل اینها بنزین دادند که این بنزین کمپاتیبل نبود با سیستم سوخت ماشین های ونزوئلا. اونجا بسیاری از ماشینا گزارش میدادن که این بنزین های ایران، اون ماشینا میسوختن تو راه. حالا بعدن دیگه چه کارایی کردن، اکتان بنزین رو تغییر دادن، چه کارایی کردن من نمیدونم، ولی به هر حال یه خاکی رو سر خودشون ریختن که بنزین رو بتونن ویژه استاندارد در واقع بازارهای ونزوئلا بکنن. الان شما میگی که گاز بردن، حالا گاز معیارات گازیه، گاز تزریقی برای چاهای نفت اونهاست. ما میدونیم نفت ونزوئلا نفت سنگینه، نفت ایران نفت سبکه، نفت بسیار بسیار با کیفیتی است. در یک عرصه‌ای نفت ایران جایگزین به این راحتی نداره، به این دلیل خریداران خوبی هم داره نفت سبک ایران. به این ترتیب عملا اون نفت سنگین رو بخشش رو میارن اینجا. چه بازی هست؟ مگه هفته پیش جنابعالی از من نپرسیدید مگه اینا اعلام کردن که مادورو میخواد بیاد ایران؟ خب آخه با یک کشور بدبخت فقیر مثل مادورو دیگه الان چین رو که نمیتونم بگم، اونا به اینا گفتن این خبر نیست، روسیه رو که نمیتونم بگم، باید بگم آذربایجان که با اینا کار نمیکنه، پاکستان که کار نمیکنه، اسرائیل، لبنان رو که بدبخت کردن، عراق رو که به این سرنوشت نشوندن، خاک سیاه نشوندن، الان اونجا جنگ قدرته، دیگه کی بیر برای اینا میمونه؟ ونزوئلایی که گله پلاسش رو هم ریخته. به این ترتیب اینکه چی میبره چی میگیره، آیا داره اورانیوم میگیره؟ چون اونها مثل اینکه اورانیوم هم در به هر حال جزء مواد کانی هست که در ونزوئلا هست، آیا داره؟ البته اگه این کارو بکنه اون فلزی نیست که از چشم ماهواره‌ها و سیستم ماهواره‌ای دنیای امروز سایبری دور بمونه. قطعاً اون دستایی که دارن این پشت پرده رو میبینن قطعاً خواهند دید که اینا دارن چی میگیرند، چی بردن، چی دارن میگیرن. به هر حال اینها ثبت میشه در این حمل و نقل و در این لوجستیک آبهای آزاد، از اینجا تا اونجا شوخی نیست. با هوا که نمیتونن همه رو ببرن، که باید با کشتی ها ببرن دیگه، و این در جاهای گوناگون لنگر میندازه. و به هر حال با این وضعیت نفوذی که در سیستم اینا هست همه چیز با افشا خواهد شد، آشکار خواهد شد. آقای بهبانی، اما اینکه الان من نمیخوام تخمینی بزنم اینا چی دادن چی گرفتن، ولی به زودی آشکار خواهد شد که چی چیزی اینجا رد و بدل و مبادله شد در سطح این دو کشور. به هر حال هر چی هست یک فاجعه دیگر، یک خطای دیگر، یک ناکاردانی دیگر پشت این خوابیده که برای ایران یقینا به منافع ملی ما باز هم یه ضربه دیگری خواهد زد این کارا. اینا قربان
مواد. هر بار در پایان کلمه فرمایشات شما یه کلمه متاسفانه اضافه کنید. متاسفانه چنین است، متاسفانه چنان است. خیلی بذارید بریم در این وقت باقی مانده به سراغ تحلیل سیاسی شما، ببینیم که بعد از این وضعیت اسفبار تحلیل سیاسی شما چیست از شرایط. بفرمایید. تا
اجازه بدید جناب بهبانی گرامی،
جانم
من رزمایش اسرائیل که حتما یک عناصری ازش، نکاتی ازش بسیار بسیار شنیدنیه. این بزرگترین این رزمایش پرچم آبی اسرائیل که دو سال یک بار برگزار میشد، این پنجمینش هست و پیشرفته ترین بزرگترین رزمایش اسرائیل هست در کل تاریخ حیات کشور اسرائیل. آقای بهبانی، اگرچه گفتند که ربطی به مستقیم با ایران نداره، ولی ببینید 8 کشور در این رزمایش هستند. شما میدونید، شنوندگان ارجمند ما میدونن که ایران وقتی که رزمایش میخواست بکنه چندین و چندین بار اعلام کرد که روسیه و چین هم حمایت میکنن، شرکت میکنن، که دروغ بزرگ بود. هیچ کس در رزمایش های ایران شرکتی نداره، حتی در همین شمال غرب و جاهای دیگر. رزمایش اسرائیل 8-7 کشور غیر از اسرائیل درش بودند: آمریکا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، یونان، هند. آقای بهبانی، 7 کشور همراه با اسرائیل، 8 کشور و 8 کشور دیگر هم ناظر بودند: استرالیا و رومانی و چند از این کشورهای دیگر هم ناظر، اعضای ناظر بر این بودند. تکنیک‌های گوناگون هوایی و غیر و غیر هم در اونجا از زاویه های گوناگون، شما وقتی که گوش میکنید این ویدیوی بلو فلگ رو که رزمایش آخری رو، پرچم آبی اسرائیل رو، اونجا به زبان های گوناگون سلام میگن به هم دیگر، به هر حال اون منعکس هست. بعد گزارشی اومده که ببینید حدود 70 جنگنده، پیشرفته ترین جنگنده ها، 3000 پرسنل و F-16 ها و F-35 ها و میراش های رافائل و سلاح‌هایی که علیه حمله پهپادی ایران آماده شدند در اونجا روش کار شده. با تمام این قدرت برای کی؟ برای یک کشوری که تمام منطقه را ناآرام کرده. خب اگه اینها اون موشکای خودشون رو دور قبل از درون اون خاک که بخش بزرگی از موشکا رو به طرف اسرائیل پرتاب کردند، اگر این نبود، خب این نیرو، ببینید اینها الان اومدن پیشرفته ترین نیروی هوایی دنیا اومده اینجا رزمایش، این همه نیرو اجازه میده اینا بلندشن اسرائیل رو بکوبند؟ و بعد کی؟ چین میاد از ایران حمایت میکنه؟ از سپاه پاسداران تا پهپادها اینا بخوان خودشون رو تکون بدن؟ طبیعیه که اون F-16 ها و F-35 ها و اون گنبد آهنین اسرائیل و اینا و این 1.5 میلیارد که همین چند روز پیش صحبتش بود، اون نه تنها اون که کل هزینه دفاعی اینا نیست، که برای همین رزمایش ها این خرد پولاست، اون 1 میلیارد خورده ای، یک چنین نیرویی که داره آماده میشه برای سلاح‌های اتمی، تسلیحات کلاهکی که به فرض اینکه ایران بخواد، تازه روسیه رو فراموش نکنیم که به موقع سلاح‌هایی که به اینا فروخت عمل نمی‌کرد در سوریه، اونا رو از کار مینداخت. به این ترتیب این وضعیت واقعی تعادل قوا، اون چه که اینها می‌خوابند در خواب، در رویاهای خودشون، در هذیان و هلوسیناسیون خودشون، اینها در واقع دارن هذیان می‌بینند. آقای بکرانی، اینها نمیتونند تشخیص بدن که رویاهای اینها در واقع به هیچ وجه نمیتونه به اینها کمکی بکنه و اینها بتونن خودشون رو در این، با این رزمارش ها، با این نیروی اتمی، با این وضعیتی که اینا، با این جیب خالی بیان خودشون رو در واقع جا بندازن در منطقه. اون چه که ما باید ببینیم اینه که خزانه خالی و نیرویی در هم ریخته و وعده هایی که در واقع گفتار درمانی و وعده درمانی و حرفای دروغینی که دیگه در بین خود نیروهای داخلی اینها هم خریدار نداره. به این ترتیب شما از همینجا میتونید آغاز بکنید این ماجرای شروع یک جنگی که بر اثر تنش‌های بزرگ بین ایران و اسرائیل دیگه در مراحل نهایی خودش اومده. اینها اگر قدم‌های بعدی رو بردارن برای سلاح اتمی، صحبت 20% و 60% و بعدش هم که میگفتند ما به هر حال به زودی این کار رو خواهیم کرد که با گروگان بگیریم، فلان بگیریم، پولهایی رو که محسن رضایی وعده داده بود. ببینید اینها به جای، به مرزهای نهایی رسیدن. کارهای سایبری که اونها دارن میکنن در قسمتهای گوناگون ما شروع شده و این در این جنگ سایبری همراه با گرسنگی در درون ارتش و نیروهای نظامی ما قدمهای بعدی است. وقتی که جنرالی رو دزدیدند، یک نیروی به قول اونا میگن جنرال، اینا که جنرال ندارن که، سرداری از اینا رو دزدیدند، بردن تخلیه اطلاعاتی کردند و ولش کردند. الان شما میدونید که همین جریان آذربایجان که رو شد، ایده اومدن گفتن اصلا حاج قاسم سلیمانی اصلا هشت شبی اینا رو ندزدیده بود، اینا مهمان شنید دینای بهوانی، حاج قاسم شوخی کرده بود با احمدی نژاد، اینا میهمان اون گروه به اصطلاح تروریستی هشت شعبی که تازه داشت ایجاد میشد بودند. همین آبدینی و اینها 40-50 نفر آدم رو برده بودن اونجا، شامانه ها رو، بهترین شامانه ها رو اینا میدادن، ولی بعد به محمود احمدی نژاد گفتن که شما باید پول بدید گروگاناتون رو بگیرید. اصلا این توطئه بود، همچی چیزی نبود، گروگانگیری نبود. اون موقع باز میتونستن این شوخی ها رو با هم دیگه بکنن، پول بگیره میدان از دولت و قوه اجرایی پول بگیره. الان که دیگه خودشون هم همه نظامی ها قدرت نظامی و قدرت اجرایی و قدرت قضایی و همه چی رو دارند. با این همه به آخر خط رسیدند. اسرائیل کاملا همراه با متحدان خودش ناتوی عربی در منطقه خلیج فارس خودش را آماده کرده برای آخرین در واقع مقابله با نیروی همین پهپادی و موشکی که ایران داره به روش حساب میکنه. این آقای مهمانی، از اینجا من میخواستم یک گزارشی از اوضاع منطقه عرض بکنم خدمت شنوندگان و ارجمند، اون وقت برسم با
بفهمید
آخرین قسمت سیاسی ما. ببینید آقای مهمانی، این کتاب گزارش اقتصادی امروز ما رو ما بستیم برای تا هفته دیگر. من یه گزارشی از وضعیت داخل کشور دادم. قحطی و گرانی و بیکاری و ورشکستگی بانکی و اینها رو هم گفتیم. مرگ میر بر اثر کرونا که همچنان میگن 30% مردم ایران به این بیماری به هر حال درگیر این بیماری بودند هستند، در حالی که در بسیاری کشورها حتی 2% هم دیگه الان نیست. گزارش میدن که چین 2,300,000,000 دوز واکسن رو استفاده کرده. این چینی که اینا میگن میخواست ما 480 میلیارد دلار بده، این چین نمیتونست از این 2,300,000,000 دوز واکسنی که خودشون داشتند یه 30-40 میلیونش رو به ایران بده. چرا نداد؟ اینا که میگن چین پشتیبان ماست، چرا ندام؟ آیا اینا خودشون میخواستن این کشتار رو را بندازن که میخواستند واقعا؟ من دیدم شما در صحبت با یکی از این آیونی که برحال هفتگی با شما هستند، الان یادم نیست کدوم یکی از آیون بودن، در اونجا اشاره کردید که اگر کرونا پایان پیدا بکنه بیگمان مردم یک حرکت عظیمی خواهند کرد. با کرونا یا بی کرونا، ببینید آقای بهبانی، مردم ایران مجبور شدن راه خودشون رو جستند. مردم ایران در هسته های مقاومت، در سازمان یابی اتاقهای اینترنتی، در تشکیلات داخلی، در جاهایی اگر لازم بود حمله با سلاح، اونطوری که ماندلا به دکلارک گفته بود از من نخواهید که به مردم بگم مسلح با شما نجنگند. تا زمانی که شما خشونت مسلحانه می کنید، مردم آفریقای جنوبی مقابل شما خشونت مسلحانه خواهند کرد. سال 1990 حتی وقتی از زندان آزادش کردن، بیانیه ای رو که حزب کنگره خوند، کنگره ملی آفریقای جنوبی خوند، همین حرفی بود که ماندلا گفت. ببینید آیا علی افشاری و دیگران نیان به مردم ایران، یا اون اصلاح طلبان، یا فرخ نگهدار، یا گروه های به هر حال نوعه، حالا دیگه اسامی دیگر رو نمیگیم، بیان به ملت بگن که دست به اسلحه نبرید. آقای شهرام هوایون که در این هفته های اخیر مدام دنبال کسانی بود که بعد اونجا بگه که دست به خشونت نبرید، آیسه برید، آیسه بیایید، خشونت درست نیست در کشور. چه اونا بگن چه نگن، بخشی از مقاومت مردم ایران، بخشی از این بخش بزرگی ایجاد نهاد هست، هسته های مقاومت، سازمانیابی جنبش مردمیه. چون بدون این سازمانیابی جنبش مردم، بدون جنبش های اعتراضی میلیونی، نیروی مسلح هیچگاه نمیتونه کاری بکنه. ولی در کنار این مقاومت عمومی جمعی، در کنار این قدرت اجتماعی که از طریق نفرت، از طریق مرگ به خامنه ای، از طریق در واقع این که قاتل ملت گفتن به رئیس جمهور کشور، بعضی ها میگن جنبش های اقتصادی در کشور هست، مردم سیاسی نیستن. این غلطه آقای بهبانی، مردم ایران سیاسی هست. نباید بیان شبیه یک پولیتولوگ، یک عالم جامعه شناس، تحلیل جامعه شناسانه بکنن بعد ادم بگه مردم ایران سیاسی هستن یا نیستن. اونها که پروفسور عطا هودشتیان یا آقای جمشید اسدی یا به هر حال دیگر چهره‌های اپوزیسیون نیستند که اینطوری فرموله بکنند، رهبران احزاب و سازمان ها نیستند، که اونها مردم عادی هستند. سیاسی بودن مردم عادی در کوچه و بازار و در تاکسی و در شهر و در اعلامیه نویسی و در غیر و غیر، در نفرت که به دولت در صحبت‌های آقای هالو اینها انعکاس پیدا می‌کنه در هنر ما، در شعر نویسی ما، در زندگی روزانه ما. مردم ایران اتفاقا بسیار بسیار سیاسی‌اند، گرسنگانی که سیاسی‌اند و دارن نهادهای خودشون رو می‌سازن. 1400 هنوز حدود 5 ماه دیگه مونده، هنوز ما شروع آبان. مردم ایران به یقین جلوتر خواهند آمد، هسته هاشون رو، تشکیلات هاشون رو، اتاقهای اینترنتیشون رو در سپاه پاسداران، در ارتش، در نیروهای ادارات. ببینید در سراسر کشور فولادی ها، نفتی ها، معلمان، بازنشستگان، مستمری بگیران، همه جا ایران جنبش غلغل داره میزنه آقای بهبهانی. فقط باید جمع بشند. عرض من به همه اون انسانهایی که در ایجاد هسته های مقاومت دارن کار میکنن، این قحطی پیش روی ما و این فروپاشی که از اقتصادی به سمت یک فروپاشی نهایی خواهد رفت، بخشی از این ملتی میلیونرهای اینها، 210,000 ملتی میلیونرهای اینها، به هر حال اینها باید به این ملت، پول اینها، پولهای انبار شده اینها باید خرج مبارزه داخل کشور بشه و خواهد شد. جوانان سلحشور کشور آماده بکنن طرحهای خودشون رو که به سراغ اینها برند، این ملتی میلیونرهایی که دست در رانتها. شما چی گفتید؟ چی پاچخارای چی؟ من اون استانتی به این پاچخارا استانتی برند و به اینا بگم پاچخار استانتی، حق حساب رو باید بدی از طریق خود اونها. آقای بهبهانی حق حساباشون رو بگیرند، سازماندهی بکنن کاراشونو. هیچ راهی غیر از این نداره. پول پیش اونهاست، امکانات پیش اونهاست، قدرت دست گرسنگانه. ما وارد یک فاز جدیدی شدیم، به یقین این فاز عمل خواهد کرد. امکان نداره غیر از این باشه. این تمام انقلابهای بزرگ دنیاست. کلمه انقلاب رو فاکتور میگیرم، میان ابروان به قول این امروزی ها میگیرم، توش میبرم، نمیخوام این کلمه رو. در این رستاخیز همگانی که رو به روی ما هست، که باید کوشش بکنیم رستاخیز همگانی تا جایی که امکان داره بدور از خشونت باشه، بدور از خشونت باشه، به فروپاشی بانک های ما، مراکز اقتصادی ما، مراکز تجاری ما نینجامه. قدرت باید منتقل بشه و به این به هوشیاری زنان و مردان آگاه کشور مربوط میشه. باید در این اتاقها که با هم حرف میزنند، در این هسته های مقاومت، چگونگی انتقال کمتر خشونت آمیز، جایی که لازم باشه دفاع مشروع، جایی که نیست به سراغ این ملتی میلیونرها، به این پاچخاران استانتسی. کلمه رو بازم یاد نگرفتم از شما کلمه استانتی الان دیگه یاد گرفتم از شما، از این پاچخاران استانتی بگیرند. و به هر حال این مبارزه طبیعیه که خرج داره. ما در آستانه پس از این هسته‌های مقاومت، در آستانه ایجاد شوراهای استانی، شهرستانی، شهری، ده، کارخانه ها، محل کار، معلمان و و و هستیم. ما به این مسیر وارد شدیم. آقای بهبهانی هیچی اینا ندارن، اینها پوشالی هست. فقط ما باید خودمون رو آماده کنیم در تشکلهای ما، در ارتباطهای ما، از اختلافات بگذریم. مشروط خواه و جمهوریت خواه، خوشبختانه در داخل کشور اینطور نیست، ملیگرا و طرفدار خاندان پهلوی و طرفدار مصدق و نیایید به هم دیگر فحاشی بکنید. گذشته، امروز دیگه این نیست که بگیم زادروز دکتر مصدق رو تبریک نگیم، زادروز شاه رو تبریک نگیم، همش دشمنی. گذشته این دوران. من متاسفانه دیدم حتی عزیزانی که به ما یک نیمه ارادتی لطفی به ما دارند، به ما ایراد میگیرن تو چرا مصدق رو، زادروزش رو، آقا مصدق و شاه اگر با هم بودند که اون 12 سال بهترین سالهای ایران بود. من اینجا به صحرای کربلا زدم، ما هم به شهبانو فرح زاد روزش رو شاد باش میگیم، هم به پادشاه ایران امروز گفتیم، هم روزی که بنیانگذار اون دولت ملی میاد به شادواش میگیم. ما باید یاد بگیریم مثل فرانسوی ها، هنوز میدان استالینگراد دارند، میدان روبسپیر دارند. ما باید یاد بگیریم که ارزش های ما رو، اگر ادهی دوستار رو اونن ادهی دوستار رو اینن، دعواها رو برداریم، مرز ها این دیوارهای بی خود رو برداریم. همه ایرانیان از جمهوریت خواه، از ملیگرا، از مشروط خواه پادشاهی، از چپ ادالت خواه، از کرد و بلوچ و آذری و هم ترکمن و همه اینها، آقای بهبانی، ما در آستانه یک رستاخیز هستیم. جانها را دلها را باید یک دله بکنیم. این هویت چهل تکه‌ای که اینها به ما تزریق خواستند بکنند به ایران وصلی مناسبی نیست. باید ایرانمون رو حفظ بکنیم. ما در آستانه از اون سو یک قحطی و یک فروپاشی، از این سو در آستانه یک انتخاب بزرگ قرار داریم. و واقعا این جمله جمله زیبایی است. ما باید از خاکستر خودمون، ما خاکستر شدیم در بیماری، در فشار، در نابودی پول ملی، ما خاکستر شدیم، باید بلند شیم از این خاکستر. آگاهی هست، تشکل هست، نیرو هست، جوانان و سلحشور هستند، با امید و باور باید بلند شیم. آقای بهبانی عزیز،
حتما اتفاق خواهد افتاد. البته الان یک عزیزی آقای محمد نوشته بود برای ما که با آقای سلیمی و خودت آدم های ساده ای هستی، اینا تو این کشتی ها هروئین بار میزنن میبرن و از اون ور کوکائین میگیرن میارن، بحث گاز و اینا روی قضیه، پشت قضیه قاچاق مواد مخدر. نمیدونم هرچی هست، بهار خنده داره که گازو بدیم به ونزوئلا بعد خودش بیفته ترکمنستان التماس کنه ازش گاز بخره سر زیای زمستون که مردم تو این سرما بتونن اقلا تأمین گرما بشن. ازت ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب سلیمی، سپاسگزارم.
شما
بخسته نباشید. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کن سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از همراهی و همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ممنون.